بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجرين. بحث قیامت رو شروع کردیم به پاره از آیات قرآن پرداختیم و تفسیر مختصری از آن رو آوردیم و هدف ما هم این هست که قرآن رو به عنوان یک کتاب هدایت و یک نظریه پرداز دنیا و آخرت بازشناسی بکنیم و بیشتر با متن کتاب و اصل اون آشنا بشویم. در مفاهیم قیامت یک نکته ای که مهم است و در لغت هم مفهوم میشه از کلمه قیامت، یعنی ایستادن یا ایستاندن، یعنی به ایستونن یه چیزی رو، و هر دوی این مفاهیم در این کلمه لحاظ شده و بیشتر هم در قرآن ناظر است به ایستادن و ایستاندن عمل انسان. و کلن این نکته رو در نظر داشته باشید که بحث به کجا میخواهد بینجامد و مقصود چیست در قرآن از طرح این معما. در واقع کلن به آیات قیامت مخصوصا نگاه بکنیم، ناظر بر این معناست که جسم انسان اگر که تباه بشود و از بین برود، قطعاً عمل او ثابت است. این آنچرا که در دنیا انجام می‌دهد متضمن آثاری است که آن آثار قائمند. و اصلاً قیامت یعنی پدیداری آثار عمل انسان. بنابراین همیشه اتفاق میفته، اگر خود انسان هم متوجه نباشد که آثار عملش پایدار و ثابته، در نظام عالم این آثار مفقود نیست. حالا تا یک ایستادن یا ایستاندن نهایی که همه انسان ها گردآورده می شوند، حتی این هم لازم نیست که در یک لحظه اتفاق بیفته. یعنی برای هر انسانی جدا جدا نفخ فی الصور هست و اذا نفخ فی الصور در شیپور دمیده می شود و برای هر انسانی شیپور مرگ هست. بنابراین قرآن این معنا رو می خواهد تفهیم کند که اگر تو ای انسان در این دنیا متوجه آثار اعمال خودت نیستی، چه نیک و چه بد، در لحظه ای که در سور دمیده می شود، در لحظه ای که جان تو از بدن خارج می شود، اون لحظه ایست که تمامی عالم و خداوند بر تو مکشوف می شه. یعنی حتما نباید انسان دارای عمل خوب باشه که قیامت رو ببینه، خدا را ببینه، آثار اعمال خودش رو ببینه، بهشت و جهنم رو ببینه. نه، هر انسانی میبینه و اون قیامت کبراست. یعنی اینکه این آثار از ذات انسان تفکیک ناپذیره، از نفس انسان تفکیک ناپذیره، و چون نفس انسان از جنس روح باری تعالی است و خود خدا فرموده است که از روح خودم در او دمیدم، پس از اون جنس هست. این جنس و ذات پایدار و تباهی ناپذیره، این ماندگاره. بنابراین اعمال انسان هم بر این نفس و بر این ذات پایدار نقش بسته و از بین رفتنی نیست. آنچه که ما تعقیب می‌کنیم در آیات قیامت اثبات این وصف و معناست، از انسان، از عمل انسان، از تفکیک ناپذیری آثار عمل انسان از روح او و نفس او و پایداری و بقای نفس و روح او و سرانجام قائم شدن نتیجه و آثار اعمال در برابر او، حتی اگر در این دنیا متوجه نباشد یا ایمان نداشته باشد، به اینکه آثار عمل ماندگار است. بعد خواهد دید که عجب، حتی ذره‌ای مانده است. من اونجا اون جسمی که انتخاب می شود برای این انسان به قول ملا صدرا منطبق است با اعمال او. اگر اعمال او آثار خوکی داشته است، روح او را در جسم خوک می گذارند. اگر آثار حیوانی کل انعام داشته است، یعنی مقلدوار حرکت کرده دنبال یک کسی یا یک جمعی یا یک فکری و عقل خود را به کار نگرفته، استدلالات الهی رو توجه نکرده، منطق نبوت و پیامبری رو بررسی نکرده و مقلدوار حرکت کرده، این کل انعامه، مثل گاو، گوسفند، شتر، اینها اونجا دو مرتبه در این اجسام در واقع زنده میشه. این ملا صدرا نظرش اینه که یکی از دلائل خلقت حیوانات رو هم همین میداند، که ضمن این که در این دنیا منافعی دارن برای انسانها، ضمناً یک هشداری به انسان هست که تو میتوانی طوری عمل بکنی که مثل اینها باشی. و الان ممکنه متوجه نباشی، ولی در قیامت، قیامت کبرا، این اتفاق می افتد. پس آیاتی رو که انتخاب می کنیم برای هرچه روشن‌تر کردن قیامت از این دست آیات است، که حالا اگر لفظ قیامت هم درش نباشه، مفاهیمش درش لحاظ شده و ان شاء الله که موجب رشد و تعالی معنوی و اخلاقی ما بشود. نه به جهت اینکه از عذاب بترسیم یا از آتش بترسیم یا از خدا بترسیم و از ترس مثلا خودمون رو خوب بکنیم یا کار خوب بکنیم، نه، بلکه ایمان بیاوریم به این که شایسته مقام انسانی چه نوع عملی است، شایسته مقام خلیفت اللهی چه نوع عملی است، و اگر ما نکنیم به چه وادی پرتاب خواهیم شد و یا سقوط خواهیم کرد. آیات امروز در سوره انعام است. البته من پشت سر هم آیات رو نمیخونم، اون چیزهای آیاتش که میخواهیم بهش استناد بکنیم تلاوت میکنم و معنا میکنم، شاید هم معنای تحت اللفظی هم کافی باشه. آیه 12 سوره انعام: قل لمن ما فی السماوات والارض، قل لله. ببین اصلا مهاجه خیلی جالبه در قرآن، با سوالاتی مطرح می شود که می تواند دو نوع پاسخ داشته باشه. ولی پاسخ طبیعی سوال اثباته، یعنی استفهام اثباتی است نه انکاری، ولی یکی میتونه انکار هم بکنه. چون دو نوع پاسخ برای این سوال هست، خداوند پیامبر میگوید که خود جواب بده، یعنی موضع خودت رو روشن کن، بگو که من از چه دیدگاهی این سوال رو مطرح میکنم. سوال چیه؟ ای پیامبر بپرس. عرض کردم خدمتون، قول یه جای گفتنه یه جای پرسیدنه. قول بپرس، ای پیامبر سوال کن. از آن کیست آنچه که در آسمان ها و زمین است؟ این ما از موصولات مشترکه، یعنی هم به ذوی العقول گفته میشه و هم به غیر ذوی العقول. من هم همینطوره. اینجا ما یعنی هر چیزی، میخواد انسان باشه، میخواد حیوان باشه، گیاهان، کوها، کرات، هر چی که در آسمان ها و زمین است، بپرس ای پیامبر از آن کیست؟ جواب طبیعی این است که از آن خدا. یعنی کمتر کسی هست که انکار بکند آفرینش الهی رو. این یه جوابه. یه جوابم یه عده‌ای میگن همینطوری خلق شده. چون اون عده ممکن است در میان اینها باشن، خداوند خودش جواب میده، میگه بگو قل لله، اینها همه از آن خداست. خب اگر از آن خداست، اختیارش با کیه؟ با خدا. پس اگر اختیارش با خدا هست، چگونگی بکارگیری این چیزهایی که خدا آفریده و اختیارش رو در دست خودش گرفته کی تعیین میکنه چگونگیش رو؟ خدا. آب را چگونه بیاشام؟ زلال، بدون میکروب، بدون آلودگی. چه آبی رو باش شستشو بکن؟ آب تمیز، بدون آلودگی. چه غذاهایی رو بخور؟ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزه هایی رو که به شما روزی دادیم. مگه مال منه؟ من تعیین میکنم، اختیارش با منه. خب اگر یه بشری آمد و از پیش خودش انتخاب کرد، خدا این انتخاب رو ازش نمیگیره، آزاد گذاشته او رو، هیچ کاریش نداره، ولی بهش هشدار میده، میگه این رو من آفریدم، تو خودت معترفی، پس ببین چطور باید از اون استفاده بکنی. من میگویم خواستی خودت استفاده بکنی، به اراده خودت، به هوا و هوس خودت، به عقل خودت، حتی نه عقل کامل، عقل نارس، عقل ناپخته، عقل مبتدی. خب پس آثارش هم خودت ببین. بلا فاصله خداوند این موضوع رو تعیین میکنه که من از روی چه حکمتی میگویم من تعیین میکنم. آیا از روی تکبر، از روی استکبار، از روی اینکه میگویم چون من خالقم؟ نه، کتب علی نفسه رحمه، از روی مهربانی و دلسوزی و شفقت هست. من بر خودم واجب کردم، اصلا ذات خدا ذاتی است که بر خود اشاعه رحمت رو واجب کرده، خودش برای خودش نوشته، امضا کرده که من باید رحمتم چگونه باشه؟ رحمتی وسعت کل شیء باشه، همه چیز رو فرا بگیره. پس آیا می شود از روی اجبار و فشار گفته باشم که شرب خمر حرام است، زنا حرام است، دروغ حرام است، کم فروشی حرام است؟ اینو خواستم زور به شما بگم، خواستم رحمتم به شما برسه، از روی رحمت این دستورات رو به شما دادم. خب حالا میخواید قبول نکنید که من رحیمم، من رحمانم؟ ببینید چقدر این تعابیر و وصفهای قرآن به هم پیوسته و با هم مرتبط و یک نظم بسیار دقیق بین اونها. برقراره. همین رو، همین رحمت رو به همین دلیل در آغاز هر کاری گذاشته است. بسم الله الرحمن الرحیم. من این کار رو شروع می کنم، هدفم این است که رحمت الهی شامل حال من بشه، از چارچوب رحمت الهی نه خودم خارج بشم نه این رو خارج بکنم. از این جهت میبینید اسرافش همینجاست، تبذیرش همینجاست، شرب خمرش همینجاست، زناش همینجاست. یعنی اگر من بخواهم از چارچوب رحمت الهی خارج نشوم و رحمت الهی شامل حال من بشود و خداوند بر نفس خود رحمت را واجب کرده است و از سر رحمت مرا هدایت می کند و مرا راه نمایی می کند، پس باید آنچرا که خدا گفته است انجام بدهم تا این رحمت شامل حال من بشود و الا نمیشه. هم تو بی خود بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، خدا دلش تنگ شده برای این که ما یه بسم الله بگیم حرکت کنیم. به خودت داری آموزش میدی که گامی رو که برمیداری همه متضمن رحمت است. خداوند از سر رحمت به من عقل داده، از سر رحمت قوه بینایی و شنوایی و چشایی داده است، از سر رحمت قوه حرکت داده، از سر رحمت قوه به حرکت در آوردن داده، از سر رحمت تمام این نعمتها رو در اختیار من گذاشته. پس من چگونه حرکت کنم که از چارچوب رحمت الهی که بر نفس خود نوشته است این رحمت را خارج نشوم به دستور الهی؟ این میشه بسم الله الرحمن الرحیم، حرکت میکنه و حواسش جمعه که از چارچوب رحمت خارج نشه. خب اگر خدا رحیم است و این رحمت را بر نفس خود واجب کرده، پس این هم که آثار عمل انسان از ذات و نفس و روح قائم و پایدار او جدا نشود از سر رحمته، نم رحمت الهی است، برای اینکه تفکیک بشود بین انسانی که عامل است به فرامین الهی و انسانی که پشت کرده است به هدایت خداوندی. این هم رحمته، این اصلا عدالته و عدالت عین رحمته، که این دوتا مثل هم نباشن. در قیامت که قائم می شوند و می ایستند اعمال به ایستند، نه این استخوان و پوست و گوشت، اعمال انسان قائم می شوند و قسم می خوره. می بین این جواب یک سوگن و قسم محذوفه که خداوند اون رو به جهت اینکه بیان و روشن هست حذف کرده و جواب قسم رو آورده. یعنی قسم میخورم که لیجمعنکم الی یوم القیامه، خداوند حتما همه شما را گرد خواهد آورد تا روز قیامت. ببینید اینجا فی نمیگه، دقت بکنید، نمیگه فی یوم القیامه، میگه الی یوم القیامه. یعنی این حرکت، همون چیزی که اول گفتم، این حرکت، حرکت هر انسانی با عمل او تداوم دارد تا روز قیامت و همه را به همین ترتیب جمع میکنه. بنابراین لیجمعنکم به این معنا نیست در این آیه که یک دفعه همه را جمع میکنه، یعنی همه شما به ترتیب با اعمالتان تا روز قیامت، یعنی تا روزی که این اعمال در برابر شما قائم می شود و می ایستد و اون وقت دیگه شما راه گریزی ندارید، تا اونجا جمع می کنه شما را الی یوم القیامه. چه روزیست؟ لا ریب فیه. انسان می خواهد بپذیرد، می خواهد نپذیرد، می خواهد ایمان بیاورد، می خواهد ایمان نیاورد، اون روز اتفاق می، تردید درش نیست. چرا؟ چون نظامه. اگر یه جایی نظام درش نباشه میشه در نتایج تردید کرد، بگیم نه این اتفاق نمیفته. اما اگر نظام شد، حتما اون چیزهایی که مربوط به اون نظام هست با انکار یک نفر و صد نفر و ده نفر این از بین نمیره. مثلا بگید نظام آموزش و پرورش، نظامه، نظام آموزش پرورش مبتنی است بر درس دادن، درس خوندن، امتحان گرفتن، نمره دادن. حالا میلیون ها دانش آموز بیان و بگن نه مدرسه و نظام یعنی این که امتحان نداره و یعنی این که درس هم نمیدن و یعنی این که درس هم نباید خوند و یعنی این که امتحان هم نیست و یعنی این که آخرش هم نمره میدن قبولیم، هر که بگه این اتفاق نمیفته. این نظام حرکت خودش رو داره، لا ریب فیه. همین هم که داره میگه آخرش میبرنش تر جلسه امتحان اون رو میشونن و بعد هم که نخونده صفرش میدن. این نظامه، اتفاق میفته. حالا این انکار بکنه، انکارش چیه؟ به زبان نیست، عملیست. میگه کو حالا تا امتحان امشب این فیلم رو ببینیم، فردا این سینما رو بریم، فردا حاشیه رودخونه قدم بزنیم، پس فردا بریم پیکنیک فلان رو، حالا تا امتحان. این منکره، این تردید داره در وقوع اون روز، بعدم میره درس نخونده سر امتحان میشنه مردود. این نظامه و خداوند آفرینش رو دارای نظام میداند. از این جهت میگه لا ریب بفری، چیزی که نظام درش هست تردیدی درش نیست در وقوعش. شما بیاید بگید که مثلا 100 میلیون حتی دانشمند بگن که نخیر، اگر که شما آتش رو نزدیک بنزین بکنید نمیسوزه، روشن نمیشه. نخیر میسوزه. به انکار اونها نیست، این نظامه. چرا نظامشون این خصوصیت درش هست؟ حالا اگر این انسان این خصوصیت سوزندگی رو در خودش به وجود آورد، به کبریت قیامت که نزدیک بشود میسوزه، هیچ کار نمیتونه بکنه. نظامه، یعنی به انکار من و شما و عده فیلسوف و دانشمندان غرب و فلان و این نظام نظام خودش درست شده و طبیعیه و خدا نداره و اینها، نظام عوض نمیشه. بگه انکار کن به این که حالا 100 میلیارد آدم در یک لحظه، نه 100 میلیارد هم نه، 1000 میلیارد به رکوع برن، به سجود برن یا نرن، نظام عوض نمیشه، حرکت خودش رو داره و آثار خودش رو داره. این میشه رحمت. این رحمت ها، فکر نکنید رحمت اینه که صبح که پا میشید از آسمون رو سکه میریزه، به خدا چقدر رحیمه. هم رحمت این است که نظامی درست کرده که اگر کسی خودش رو در اون نظام به طوری که او تعریف کرده نظام درست قرار داد، آثار رحمت رو میبینه. فقط باید ایمان بیاره تو اون نظام خودش رو قرار بده. خب پس این لا ریب فیه که این معناست. موضوع آخر، شاید اگر این آیه رو تقسیم بکنید میبینید 6 موضوع رو مطرح کرده. اول سوال این که این چیزهایی که در آسمان ها و زمینه مالکیه. دوم جوابی است که ای پیامبر بگو مال خداست و خدا هم اون کسی است که رحمت رو بر خودش واجب کرده. این 3 تا موضوع. بعد موضوع 4 همه رو جمع خواهد کرد تا روز قیامت. موضوع 5 لا ریب فیه، شکی درش نیست. موضوع 6 میاد سر اون کسانی که خارج از این نظام رحمتی خدا حرکت میکنن. اونا کیان؟ اصلا دیگه توضیحاتش آیات قبله ها، ولی اینجا دوباره بر میگرده سر اونا. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کسانی که اون نفس خودهاشون رو، خود این جسم نیست، برای اینکه ببینید این جسم دائم سلولهاش در حال تغییره، هی میمیره سلولهای جدید جاش میاد. ببین اگر سلول‌های جوانی به همون صورت در انسان بمونه، انسان همیشه جوانه. این سلول‌ها هی می‌میرن، سلول‌های بعدی که میان اون توان رو دیگه ندارن. یه مقدار فرسوده ترن، دست دومن، بعد سلول بعدی دست سوم میرسه تا انسان برسه به جایی که پیر بشه و شکسته بشه. و من نعمره و ننکسه فی الخلق، هر کسی رو که عمر زیاد بدیم خلقت ظاهرش رو هم میشکنیم. پس این نیست اون چیزی که میگوید من، یعنی از وقتی زبانش باز میشه میگه من، وقتی هم میمیره میگه من، این من ثابت، این یکیه، این تغییر نکرده. از این من صحبت میکنه قرآن، اون نفس. میگه خسروا انفسهم، کسانی که زیان دیدند و زیان وارد کردند به خودهاشون، یعنی خودشون رو باختند. در واقع خداوند یک قماری رو در دنیا ترسیم میکنه که انسان وارد این قمار میشه. آیه بعدش هم روشن میکنه و بعد میبازه. خسر و انفسهم، اینا باختن. چی رو باختن؟ نفس های خودشون رو، اون ودیعه الهی رو، اون چیزی که ما در این جسم دمیدیم از ما بود، اون رو باختن. چرا؟ فهم لا یؤمنون، برای اینکه اینها نمیخوان ایمان بیارن، اینها ایمان آورنده نیستند. پس این موضوع که خسران رو در برابر ایمان نیاوردن، ایمان نیاوردن نه اینکه من ایمان بیارم خدا هست و قیامت هست و پیامبر هست و این چیزایی که سر قبر تلقین میکنن، نه اصلا ایمان به اینا نمیخواد داشته باشه. ایمان به این نکته که لیجمعنکم الی یوم القیامه، و ایمان به این نکته که عمل انسان بر نفس او و روح او نقش میبندد و از او تفکیک ناپذیره. حالا این انسان عمل صالح کرده، خودش رو منطبق کرده است با رحمت الهی، یه جایی هم میمیره، بعد هم کسی نیست که این تلقینا رو به او بخونه، بعد هم مرغ‌های بیابان و حیوانات میان رو میخورن، این دیگه زنده نمیشه. این که نه کفن شده، نه غسل شده، نه کسی تلقین بهش گفته من اماموک، من نبی و اینارم، اصلا ازش نپرسیدن، مگر اینکه اون کلاغایی که اومدن پرسیدن بعد خوردنش. آیا این اهل عذابه چون اینا رو ازش نپرسیدن؟ حالا یک کسی برخلافش عمل طالح کرده باشه، عملش در چارچوب رحمت الهی نبوده است، یعنی اگر این میوه آفریده شده است که این انسان بخورد و نیرو بگیرد و در راه راست حرکت بکنه، خورده و رفته در راه چپ، پس اون برای رحمت آفریده شده، این برای خسران و مذلت ازش استفاده کرده. حالا این انسان مرد و به جای یک ملقن صدها تلقین کننده سر قبرش باشن و هزار هزار میلیون بار ازش بپرسن که پیغمبرت کیه، اونم بگه مثلا پیغمبر اسلام و امامت کیه، علی و نمیدونم دوازده امام بشماره تا آخر و بعد هم بگه، حتی اونجا بگه. آیا این باعث می شود که عمل ناصالح او از صفحه نفس او که ماندگار و جاویدان است پاک بشه؟ نه، این ایمانه که خدا می خواد. این که می گوه الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کسی که خودش رو باخته دیگه، حالا این مجلس ختم بگیرید و صدها قاری، نه از ایران، از مصر بیارید که خیلی هم خوب بخونن، بله؟ چه اثری داره؟ اگر اونایی که زنده هستند از این تلاوت قرآن و شنیدن آیات و اینا متنبه بشن یه مسئله، والا فی نفس الامر فایده ای ندارد. این مفهوم قیامت است. خدا ایمان به این چیزها رو میخواد. خب آیات بعدش رو من رها میکنم، بیایید چند آیه بعدتر. این آیه 12 سوره انعام بود، بیایم آیه 22-23. و یوم نحشرهم جمیعا، مقایسه بکنیم، و لنجمعنهم الى یوم القیامه. دوباره و یوم، اون یوم چیه؟ همین یوم نحشرهم جمیعا، روزی که همه را گرد خواهیم آورد، همه را. ثم نقول للذین اشرکوا، وقتی همه جمع شدن، اول از همه میایم سر مشرک ها. خیلی جالبه، اول سر مشرک، یعنی کسی که فکر خود، اراده خود را و خواست خود را و هوای نفس خود را در کنار خدا قرار داد و گفت من یکی، خدا هم یکی. به زبان نمیاره ولی طوری سخن میگوید و عمل میکند که این نتیجه استنباط میشه. خب من میگویم مثلا حکم خدا اینه، بعد از پیش خودم بگم حالا طوری نیست، طوری سال اگه این طورم شد طوری نیست، خدا میبخشه. خب پس من یه حکمی رو در کنار حکم خدا صادر کردم. درسته که خدا شرابخواری رو حرام کرده و گفته فجتنبوه، ازش دوری کنید، فاصله بگیرید، ولی خب حالا اگر یه کشور خارجی رفتید و یه مهمانی بود و دیگه توش موندید و دیدید آبروتون میره و بهتون میگن امولا اینا، حالا دیگه بطری هم خوردید دیگه، طوری نیست. من پس من خدا هستم، حکم صادر میکنم. پس جهاد کجاست؟ جهاد همینه که آبرو پیش خداست، نه پیش این. عمل تو اونجا قائم میشه، قیامت اونجاست نه اینجا. مگه اینجا باید بیستی؟ مگه روزه یادت ندادیم؟ روزه گرفتی برای کجا؟ و اینکه اینجا بگی من این شامو نمیخوام، گوش نمیرم، میخوام، طوری نمیشه. اون وقت اسلام رشد میکنه، اون وقت مسلمان ها دارای حیثیت میشن، بهشون بگن امور، بهشون بگن متعصب. چه اتفاق میفته؟ بگن خدا چه گفته؟ و این که میگه تازه بنده خداست یا خودش بنده عاصیه، بنده فرمان برداره یا بنده نافرمانه. پس اینا در اونجا اول با مشرک ها، سپس میپرسیم، اینجا نقوله باز پرسیدنه ها، گفتن نیست. سپس از آنهایی که مشرک شده اند میپرسیم این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کجا هستند اون شرکای شما که شما گمان می بردید که شریکند؟ بیاریدشون. اون کسی که در برابر هدایت ما حکم از خودش صادر می کرد، اون رو بیارید. این مشخصه های قیامت ها، یعنی این پرسجوها، سوال و جواب ها اونجا اتفاق می افته. اما اگر این سوال و جواب را انسان همین الان در برابر خودش ببینه، به خود میاد. این زنگ هشداره، یعنی همین الان را مجسم بکنه. مثلا تفاوت انسان کامل و انبیا با ماها این بوده، مثلا میدیده جریان رو، روشن قیامت و چه وحشتناک میشه که خداوند از سر رحمت مرا آفریده، از سر رحمت هدایت کرده، از سر رحمت همه نعمتها رو داده، از سر رحمت راهنمایی کرده، از سر رحمت انبیا را فرستاده، از سر رحمت کتاب فرستاده، از سر رحمت به من عقل داده. حالا اینا همه میگه خب حال بفهمید ببینم که شما برای چی مشرک شدید؟ همین حالا این آدم مجسم بکنه. اون وقت دیگه نمیره دنبال این که معنای توسل رو عوض بکنه و توسلی که به این معناست که ما باید به پیامبر به ائمه متوسل بشویم، یعنی به آنها چنگ بزنیم و از آنها جدا نشویم در راهی را که به سوی خدا پیمودند، وقت معناشو عوض میکنه که تو از این ور برو مشرک بشو، هر کاری میخوای بکن، هر خطایی بکن، بعد یه پر قوای اینا رو بگیر، صفر بگیر، اینا دارن میرن توی بهش، تو هم میکشن میبرن. این شد معنای توسل. در این توسل چنگ زدن و جدا نشدن از امام و پیشوا و القدس، بعد محکم بگیریش که راه رو گم نکنی. خب این اگر الان مجسم بشه، وقتی که اون انحرافات و اتفاقات کج هم نمیفته. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. خیلی واقعا زیباست قرآن، خیلی با این کلمات مختصر. نمیدونم واقعا کی میشه مسلمان ها به طور جدی از تلاوت قرآن لذت ببرن. سپس بعد از این سوال، اینها هر چه فکر کردن فتنه، یعنی اینجا زیرکی ها، ببینید هر جای لغت یه معنا میده، اینجا دیگه به معنای آشوب مثلا نیست، به معنای آزمون نیست، به معنای زیرکی است. یعنی این که فکر بکنه، کوشش بکنه، تو ذهن خودش بچرخه که حالا جواب این سوال را که در واقع در اصل آزمونه، حالا میخواد با کاردانی و چیز خودش، البته فتن به تا، فتن یفتن و به تا هم معنای زیرک بودن هستا، فتن یعنی اصلا زیرک، به تا، ولی اینجا اشتقاق کبیر در زبان عربی داریم، یعنی میگویند که اگر از سه حرف ریشه دو حرف از نظر تلفظ مثل هم باشه، در معنا نزدیک به همند یا ضد همند، یا نزدیک به هم یا ضد هم. حالا اینا مثال خیلی داره، من واردش نمیشم، یکی همین مثلا فتن بتا یعنی زیرک، و این فتن یفتن و بت هم معنای امتحان کردن، امتحان گرفتن، که لازمش اینه که این دانایی و زیرکی داشته باشد، از اینجا به هم نزدیک میشن. در هر حال این فکراشون رو سر هم بکنند و بگن حالا چی جواب بدیم و حالا این سوال رو چه کارش بکنیم و به هم تقلب برسونند و اینا، همه مفاهیم این فتنه است. میگه این فتنه، این کارسازی اینها، کاردانیشون، سرهم کردن عقلهاشون به هیچ جا نرسید جز این که بگویند که به خدا قسم والا پروردگارا ما مشرک نبودیم. همین که بگویند ما مشرک نبودیم کفایت میکنه، قیامت عمل قائم است. اگر بگویند ما مشرک نبودیم، میبینن مشرک بودن، یعنی اعمالشون رو دارن میبینن، خودشون دارن میبینن مشرک بودن. مثل اینه که در پایان یک امتحانی یه محصل بیاد اعتراض بکنه که آه به خدا ما همه سوالا رو نوشتیم، همشو نوشتیم، خب بیا این ورقه میذارن جلوش، خب بیا این مسئله حل کن، جوابش غلط. غلط هست یا نه؟ بله غلطه. خب بعد میره تمام مسائل غلط حل کرده، بعد میتونه بگه آقا والا ما به خدا همشو نوشتیم. بله نوشتی، اما ببین چی نوشتی. انظر، نگاه کن ای پیامبر، انظر، همینا که میگن ما مشرک نبودیم، کیف کذبوا علی انفسهم، ببین چطور به خودشون هم دروغ میبندن. شرک مجسم جلوش ایستاده، اعمال شرکالودش رو داره میبینه، داره دروغ میگه صاف صاف. و ای کاش میدیدیم ما همین وضع رو در همین دنیا که صاف صاف مشرکیم و ادعای توحید میکنیم، کذبوا علی انفسهم. پیامبر نگاه کن ببین چطور دارن به خودشون دروغ میگن. وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اما آنچه را که به افترا و دروغ به خدا میبستند دیگر اینجا کارساز نیست و به گمراهی و کجی افتاده است. حالا اینها باز خصوصیت هایی است که در دنیا هست و در آخرت هم هست. میشه این آیات وسطی رو رها کرد، ولی اگر باز معنا هم بکنیم موضوع بهتر روشن میشه، چون بر میگرده دوباره به دنیا، میاد در وصف دنیا. و من هم من یستم اولیک، میره خصوصیات شرک که روشن بکنه که اون جایی که قیامت آثار شرک رو میبینن و تعجب میکنن، میگن ما که مشرک نبودیم، ما مشرک نبودیم، ما مکه رفتیم، ما طواف کردیم، ما ده ها بار مکه رفتیم، ما هرچه پول داشتیم مکه بردیم، چه همه طواف کردیم، چه همه در مقام ابراهیم نماز خواندیم، ما مشرک نبودیم. پیامبر وصف دنیاییشون اینه، اونایی که میخواهند در آخرت دروغ بگویند و بگویند ما مشرک نبودیم، الان به خودشون نگاه بکنن اینطوریه. من یستمع الیک، حرفتو گوش میده. ببینید الان امت اسلام همه از رادیوها، تلویزیونها، ماهوارها به قرآن گوش میدن، گوش میدن. همین یستمع الیک، حرفتو میشنن. و جعلنا علی قلوبهم اکنه، اما ما سرپوش های محکمی بر قلب های شد نهاده ایم. این که میگوید ما، یعنی ما نظام رو اینطوری آفریدیم که اگر کسی از راه ما و راه توحید و یکتا پرستی خارج شد، قلبش رو در سنگ قرار میدیم، سرپوش محکم بر روش میگذاریم. نظام ما اینطوریست دیگه، این نمیتونه که این خوب باشه اونم که موحد خوب باشه، نه. پس این خصوصیت ها رو ببینید، اومد چطوریه، چرا سرپوشه؟ ان یفقهوه، تا این که نفهمند، درکش نکنند. خیلی فکر نکنید جبره ها، خیلی طبیعیه. من همش به کلاس مثال میزنم، وقتی معلم میاد 10 بار از یک محصل درس میپرسه، بعد نمیفهمه، میادش جدا پای تابلو براش حل میکنه، گچ دست خودش میده، میگه بنویس چه فلان، اینم امشب برو حل کن، از این حل المسائل هم نگاه کن، اون کتاب هم بخون. فردا که میاد دوباره همینطوره، میگه برو بیرون کلاس، تو شایستگی این کلاس رو نداری. کی کرده؟ معلم کرده یا خودش؟ خودش کرده. ولی وظیفه معلم این است که اینجا تفکیک قائل بشود، اگه تو شایستگی این کلاس رو نداری، تو شایسته نیستی کتاب من را بفهمی. علا قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، دیگه نفهم، دیگه لیاقت نداشت. و فی آذانهم وقرا، اینا در گوشهاشون پنبه است، سنگینی گذاشتن توی گوششون. مگر میشه اینقدر فریاد قرآن قرآن و خدا خدا بلند باشد و جامعه دست خوش این همه فساد باشه که صدای همه در آمده، صدای همه و دلخراش تر از همش اعتیاد و فحشا. این جامعه قرآنیه، همینه. یعنی توی گوشها سنگینیست، وقتی آدم بشنوه و عمل نکنه یعنی کره، نه نشنیده. چه فرقی میکنه با آدم کر؟ خب بیان واقعا انصافا بگیم، این که شنید و نکرد، شنید و نرفت، شنید و نخورد، شنید و خورد، این چه فرق میکنه با آدم کر؟ و این یرو کل آیت لا یومنو بها، هر پدیده، هر آیه، هر نشانه ای را که ببینند ایمان نمی آورند. اینجا نمیگه یسمعوا، آیات شنیدنی نیست، آیات دیدنی است، آیات کونه. بازم بیایم سراغ خودمون. واقعا اگر یک سال مثلا مثل پارسال امسال میوه ها رو سرما زد، بله، کسی از ما هست که وایسه دو رکعت نماز بخونه و استغفار کنه و میگه خدایا اگر در عمل من چیزی بود که موجب این عذاب شد تو ببخش؟ تو جمع ما کسی هست این کار کرده باشه؟ داری که ایمان نمیاریم. سرما اومد، سرما طبیعیه، میاد میزنه. خوشحالی اگه شد دیگه حاضریم نماز استسقا بخونیم، بریم بیابون از خدا بخواهیم؟ او خدا چی کاره؟ برید نمیدونم با هواپیما از این مواد بزنید به ابر تا بباره، اگرم بلد نباشید چقدر بزنید سیل میاد شهرتون رو میبره. شد دیگه، چند بار کار رو کردن هم ایران و هم جای دیگه. اصلا قدرت خدا، دست خدا، اراده خدا، نظم خدا، اصلا کاری باش نداریم دیگه، خودمونیم. این میشه مشرکا؟ یه خدا فراموش شده است، کار این نیست. اگر یک وقتی هم شفایی برای بیمار خواستیم از خدا مستقیما نمیخوام، از یه چیزهای دیگه و از یه جاهای دیگه که اصلا معلوم نیست خدا اونجا میاد یا نمیاد. یه ذریعه این هم حرفه. خب اینا رو باید مقداری فکر بکنیم. آیات مالی کیه؟ تو گوش کی سنگینی هست؟ حتی اذا جاؤو که یجادلو نکن، پیش تو هم که بیان با تو جدل میکنن، این سوال و جواب. از اینم بگو، اگه اینو گفتی ایمان میاریم. ما الحمدلله اینطور نیستیم، شما بگید که چرا قرآن گفته که زنها پیش نماز نباشن مثلا؟ اولا کجاش گفته؟ خب این یه حرف. بعدم اگر گفته باشه تا این حل نشه ما ایمان نمیاد. حالا اینم حل شد، معلوم شد که چرا. نه، چرا گفته که مردا زنها رو بزنن؟ تا این حل نشه ما ایمان نمیاد. خب حالا اینم حل شد. خب چرا گفته که زانی و زانیه رو صد تا تازیانه بزنید؟ نه، تا اینم حل نشه ما ایمان نمیاریم. اینو جداله دیگه. جدال با کیه؟ غیر از اینه. محضر پیامبره داریم جدل میکنیم. این چرا، اون چرا، اون چرا؟ چرا مثلا دختر نصف ببره، پسر دو برابر ببره؟ نه، این خلاف عدالت دیگه. این دیگه اگه نه، این باید اصلا از قرآن حذف بشه. اینا جدل نیست. چرا؟ چون نمیفهمیم، چون اولش توی گوشمون سنگینی بوده است و بر قلب ها اکنه. از اول خواستیم کج بتابیم، خواستیم خودمون رو آزاد بکنیم، بعدم خیلی افتخار میکنیم. اینا رو من میشنوم، بابا پیش فلانی هم رفتیم خونش دو ساعت نشستیم باش بحث کردیم نتونست جواب ما رو بده. چقدر ما از خدا مهمتریم و از وحی و از نظام و از پیامبرا که نتونست جواب ما رو بده. خیلی مهمیم، خیلی ایراد اشکال به قرآن وارد کردیم، هیچ کس نتونست جواب بده. به 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 این شرک. آفرین که تو از خدا بالا تری. ببینید جامعه بخی آثار این اعمال و این جدلها. میخواید خدا رحمت بفرست، میخواید خدا نعمت بفرست، چه انتظاری دارید؟ نه، از کاری با خدا نداریم. خودمون انشاءالله درس میخونیم و دانشگاه میریم و اگرم نشد دانشگاه آزاد میریم و لیسانس میگیریم و شغل پیدا میکنیم و خانه میسازیم و بله چه و چه میکنیم. خودمون همه کاره. یه دفعه تق چی شد؟ مرد. همه چیز به هم زد، دنیا رو تاریک کرد برای بازماندگان. باور کرده این هم چه همه آرزو داشت، اما آرزوی رؤیت جمال حق را داشت؟ یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین، اونهایی که کافر شدن میگوین اینها چیزی نیست جز افسانه های پیشینیان. ما که نمیگیم اصلا که قرآن برای اون زمان بود و پیامبر متأثر از افکار و اندیشه های اون زمان بود و این احکامی که آورده است مربوط به جوامع اون روزه و حجابش مال اون روز بود و به درد اون روز میخورد و امروز که دیگه بشر تحمل حجاب را ندارد و این راستی و درستی اینا برای اون روز بود و جامعه امروز جامعه سیاسی است و سیاست یعنی خدعه و نیرنگ و انسان باید از راه خدعه و حالا یه جایی هم که گیر کرد میگه بله پیامبر هم فرمود که الحرب و خدعه، جنگ فریب و نیرنگه. خب پس وقتی تو جنگ بشه جای دیگه هم میشه، اینجا پیغمبر میخواییم بشه، اینجا پیغمبر خیلی خوبه چون خود و نیرنگ یادمون میده و وقت راهمون باز میشه. حالو اساطیر الاولین، اینا افسانه های پیشینیان است. قرآن داره نظریه پردازی میکنه، یعنی همه این چیزها رو تبیین میکنه، اما ما آزادیم ایمان بیاوریم یا ایمان نیاوریم. ولی من برای اینکه حقم رو نسبت به کتاب خدا ادا کرده باشم تا اونجایی که عمرم کفاف داده، عملم کفاف داده، هم آیات در واقع بشارت قرآن رو و هم آیات انذار قرآن رو دیدم و ایمان آوردم. قرآن رو به جهت اینکه آموختم و به یاد دادن بهش ایمان نیاوردم. غالب آیاتش رو در همین جوامع بشری آثارش رو دیدم و ایمان آوردم. کتاب کتابی نیست که پیامبر بتواند بیاورد. کتاب وحیه. میخواید ایمان بیارید؟ میخواید نیارید؟ یعنی به قول امروزی ها مولا درزش میره. راهنمایی ها هدایت هاش رو ببینید و بعد خلافاشم اونایی که خلاف حرکت میکنن آثار اعمالشون رو و قیامتشون رو حتی در همین دنیا ببینید. آیات رو نتوانستم تمام کنم، بقیهش رو انشاءالله یادتون باشه از آیه 26 یادداشت بکنید. سوره انعام آیه 26 به بعد رو حتما لازمه که چند آیه دیگه تعقیب بکنیم تا کیفیات قیامت انشاءالله از نظر کلامی و نظری روشن بشود. و السلام علیکم و رحمت الله.